میدانی باطل کننده مفاهیم رسانه‌ای شد. از وزارت بهداشت حزب الله شما بگیرید تا قصه نفت و سوخت و بقیه اصل هزار اتفاقاتی که افتاده. وقتی همه مردم در یمن پای کار یک کیسی هستند به اسم انصار الله، جلوه بیرونیش در نزد مخاطبی که در منطقه در حال گردشه لزوما اینه که شما گفتید نمیشه.
دکتر این نکته شما فکر می‌کنم باید روش دقت نظر داشته باشید. اونم که واقعیت اینه که امروز تو منطقه محوربندی ها و بلوک بندی ها خیلی روشنه. حالا میشه یه نامگذاری مثل همین مقاومت ضد مقاومت داشت و ذیل این میای میبینی رسانه تکلیفش روشن میشه، احزاب و جریان ها تکلیفشون روشن میشه، گروه ها و دولت ها و اتفاقا توده های مردم. واقعیتی وجود داره به نظر من، نباید مخاطب در موردش دچار خطا بشه. اونم این که ظاهرا همه تکلیفشون روشنه، تک تک همه این کشورها، یعنی تو همون یمنی که شما دارید صحبتش رو میکنید، اون مردمی که ازش یاد میکنید در شمال و جنوب تکلیفشون روشنه، سمت و سوگیریشون روشنه، نگاهشون به این همین مفاهیمی که شما فرمایش کردید. در همون لبنانی که شما گفتید باز همین قاعده حاکمه، در همین افغانستانی که شما مثال میزنید، عراق، سوریه و تک تک این مثال ها، تمام این کشورها شما مردمی رو دارید که نسبت به محور مقاومت بدبین هستن، نسبت به کلان برنامه هاش بدبینن، نسبت به گروه ها و احزاب و عملکردش بدبینن و در طرف مقابلش در تک تک این کشورها هستن مردمی، احزاب و جریان هایی، شخصیت هایی و رسانه هایی که در واقع نگاه مثبت دارن، حمایتگرن و همسوئن. پس این که من فکر میکنم این خیلی دقیق نیست، این که بگیم در فلان جا چون اتفاق مردم، نه، این اصلا این کلمه مردمی مقدار توش به نظر من یه بی‌دقتی وجود داره، چون چیزی به اسم، اگه بخوام دقیق نگاه کنم، چیزی به اسم مردم وجود نداره تو هیچ جا. شما تو هر جامعه‌ای مخصوصا جوامع غرب آسیا، چون این که مفهوم ملت توشون خیلی در واقع ریشه دار نیست.
در اکثر ملت ببینید وقتی میگه مردم، قرابت مردم خیلی،
پس اینجوری میشه مثلا مردم سعده و مردم مثلا صنعا با مردم عدن تکلیفش متفاوت میشه دیگه. ولی وقتی شما یه مفهوم کلی از
کلیش ببینید، ملت با مردم متفاوته دیگه. اون که دیگه در تعاریف که شما بهتر از من میدونید، چرا ما تقلیل دادیم نگفتیم ملت؟ برای اینکه خب خیلی شائبه ها وجود داره.
حالا عرض من همینه، شقوق مختلفی وجود داره در هر کدوم از این کشورها، یه سری همسوان یه سری غیر همسوان، یعنی ته شما هر کاری بکنی،
خب دیگه
خب بس شما هر چه قدم مظلومیت ناکن، من با بحث یمن رو مشکلی باش ندارم، شما هر چه قدم بیایید نکنید دیگه از این بالاتر که نیستش که سازمان ملل هم میاد اینو میبره تو لیست در واقع جنایات نمیدونم علیه بشر و نمیدونم کودکان و فلان و اینا، یعنی چیزی نیستش که کسی بتونه پنهانش بکنه که تجاوز سعودی رو که. ولی باز اون طرفی که نمیخواد بپذیره، یعنی طرف مقابل این حرکت در واقع انصار الله نمیپذیره، باهاش همراهی نمیکنه،
خب
نه رسانش، نه سلبریتیش،
خب
نه شخصیت سیاسیش، نه توده های مردمیش.
خب ببین اگر او قرار بود بپذیره که اصلا ما دیگه این جبهه بندی ها رو نداشتیم،
خب
پس چون نمیخواد بپذیره داستان، اما الان
چون نمیپذیره آها اینجا دعوا کجاست؟ اینجاست. پس شما یه جریانی مقابلت داری از توده تا اون سطح بالای هرمش، تو با این درگیری، رسانه تو حالا این وسط کجای کاره؟ رسانه تو در بهترین حالت برای سمت خودت هم نمیتونه تولید رو باید بکنه.
خب دکتر من
چه برسه طرف مقابل؟
ببینید تفوق و برتری که الان در حوزه روایت و ضد روایت در جریان رسانه مقاومت شکل گرفته اصلا قابل مقایسه حتی با یک دهه پیش.
یه مثال
شاید بیشتر ما در زمینه ضد روایت حالا مثلا یا ضد جریان سازی نداره.
من یه روایت خیلی درستش رو براتون میزنم که میدانیه.
بفهم.
آرامکو رو زدن. دیگه پرونده آرامکو رو هم من میدونم هم شما.
98
روایتی که این وقت شکل گرفت چی بود؟
آقای یحیی سری اومد جلوی دوربین ها و گفت در به خاطر اینکه ائتلاف سعودی به تجاوزش ادامه داد، ما هم در واقع حمله کردیم، چند تا انقدر پهباد بود انقدر موشک بود و زدیم.
خب
این روایت ما بود.
این روایت رسمی یحیی سری توی المسیر بود.
آره دیگه روایت ما بود.
قبل از این چه روایتیش داشت شکل گرفت؟
از ما یا از اون؟
نخیر از اون.
شما بفرمایید من کجا مدام.
از اونها این بود ایجاد اختلال در آرامکو، چون سر سه مسئله گیر کرده بودند. نقطه اول، عربستان غیر قابل هدف گذاری جلوه کرده بود. دو، پدافند
غیر قابل زدن،
هدف گذاری دیگه اصلا به من هدف گفتن نمیتونی، هیچکی نمیتونه اینو هدف گذاری کنه اصلا. دور
عربستان زیاد زده بودن، شاید منظورتون اون تاسیسات
نه، حالا عربستان هم که زده بودن تا موقع خیلی دعوه بر گفتنش نبود. بعد از آرامکو در اومد که آقا جد فلان شده، ریاض فلان شده، قطی فلان شده، خمس مشیت رو زدن و غسل آز. ببینید روایتی که اینها ایجاد کردند ابتدا به ساکن این بود که سر سه مسئله: یک، ناتوانی دیگران در هدف کردن عربستان، پدافندی که کار کرده بودند و تو دنیا میگفتن این دومی به این معنا نداره، اصلا دومی وجود نداره، و نکته سوم اثر وضعی که رو تمام مناسبات ام از اقتصادی پایه و سیاسی در دنیا میذاشت. این روایت رو اینها آمدن و پنهان کردن و از همون ابتدا تقلیل یافته بیان کردن، چون زمانی که این آرامکو خورد تا یکی دو روز هیچ کسی هیچ خبری هم منتشر نکرد که کی زده، چرا زده، چجوری زده، هیچ کمی چیزی نمیدونست. مردم در منطقه، یعنی فضایی که مخاطب با رسانه‌های خودش اینتراکتیو میشه، داره پیام میده، یا پیام میده یا پیام میگیره، یا راجب پیامی که اومده داره نظر میده، روی این پایه به توافق برسیم. آقا میگیم مردم، ملت، مخاطب، افکار عمومی، هر چیزی که اسمشو بذاریم، اونجایی که اینتراکتیو میشه داره بازخورد میده، ما از اونجا این اطلاعات رو بگیریم. شما نگاه کنید نزدیک به 60 خورده ای درصد، حالا من این خورده ایشون الان واقعا تو ذهنم نیست، میگم بالای 60 درصد، زیر 70 درصد بود، معتقد بودن که این پاسخ مقاومت به اتفاقات عربستانه. فقط اینجا مونده بودن حزب الله لبنان زده. اولین گزاره در ذهن مخاطبین هم این نبود که انصار الله زده، همه میگفتن یا حزب الله زده یا ایران به اسم حزب الله زده.
بیشتر صحبت عراق بود، چون
حالا اون موقع توی این فضای مخاطب
مقاومت عراقی رو میگفتن.
بعد اومدن گفتن خب مسئله پهپادی بوده، پهپادی خب دست کیه؟ دست ایرانه. کی میتونه هندل کنه حزب الله؟ از کجا میتونن شلیک کنن که درگیر نشن عراق؟ محل شلیک رو خیلی منتسب کردن به بحث عراق. باز هنوز کسی راجع به انصار الله حرف نمیزد. این الان رسیده روز 4 و 5 در صورتی که اونا میدونن از کجا خورده، کی زده، چرا زده، رسانه در این بازی میاد جلو. نهایتا روز 4 روز 5 یحیی سری میاد و بیانیه میده: ما زدیم، اینجوری هم زدیم، ربطی هم به ایران و عراق و لبنان نداره. از کجا زدیم من به کسی ربطی نداره، هر چیزی که بتونیم میزنیم. بعد از اینم میزنیم که بعدش هم دوباره مجددا دو مرتبه این عملیات در واقع اتفاق افتاد.
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
خب حالا اینو شما داشته باشید، میریم روی افکار عمومی تو منطقه. آیا افکار عمومی انصار الله رو متجاوز به عربستان دونست؟ نه، اتفاقا خیلی جالبه، تمام پیام هایی که ما داشتیم قریب اتفاق، پیام ها، نه محفل، نه سیاست مدار، نه پیام در حوزه مخاطب، این رو پاسخ به تجاوزگری میدونستند. به رغم اینکه تمام رسانه‌های غربی، چون پایه هم همه دنیا بود، آرامکو شوخی نبود، نفت دنیا به نقطه رسید که آمریکا مجبور شد ذخایر استراتژیکش رو باز کنه، چیزی که اصلا خودشون هم فکرشو نمی‌کردن. هر چقدر زور زدن مخاطب نپذیرو، اصلا نچسبید که انصار الله تجاوز کرده. همه گفتن این پاسخ بوده آقای دکتر.
نه چسبید، چون اصلا کسی باورش نشد انصار الله انجام داده.
نه بعد که دیگه یحیی سری اومد گفت، همه گفتن. نه حالا ببین دکتر،
من اصل حرفتون رو قبول دارم.
خیلی خوب.
پس این مخاطب فهمیده که خب کی کرده این کارو.
ببین این یه مثال گلدرشته که رسانه اومد اینجا، و نکته جالب اینجاست همه جای دنیا قرائتشون از عملیات آرامکو قرائت یحیی سری بود که حالا براش امتداد درست کردن. دکتر شما که خاطرت هست اون موقع شروع کردن براش امتداد درست کردن. انصار الله از کجا تکنولوژی پهپاد آورده؟ گفتن ایران. از کجا میتونه بزنه؟ غیر از عراق جایی نیستش. کجا شارژش کرده؟ لبنان. و کسی اینو تکذیب نکرد. من ندیدم، لااقل در رسانه‌های خودمون ندیدم کسی اینو تکذیب بکنه. چرا؟ چون اصلا دعب بر تکذیب کردنش نبود. چرا؟ چون بحث محور مقاومته. درست مجری یعنی اوی که اجرای نهایی رو کرد انصارالله، اما همه میدونن موشک هایی که از فلسطین به حیفا شلیک شد، همه میدونن، همه جا گفته شد که تکنولوژیش رو من کجا در اختیارین، و کسی هم این رو کتمان نکرد. پس ما تو این فازش نیستیم و ابایی هم شاید مثلا تا 5 سال پیش نمیدونم 4 سال پیش ابایی از گفتن این مسئله بود، اما وقتی رسانه میاد پای کار عملیاتی که قرار سازه درست کنه، پس بهتر قدرت پدافندیه یا بگم قدرت آفندیه پهبادیه جریان مقاومت اینجوری نشون داده بشه. پس روایت ثانویه توسط رسانه غربی جا نیفتاد و مردم و افکار عمومی هم انصارالله را متجاوز ندونستند، ایران و عراق و لبنان هم خاطی ندونستند و اتفاقا همه هم و اسمش رو گذاشتن جز عملیات‌های بی‌نظیر که الان خود اروپایی‌ها لااقل در دو سه تا اندیشکده که تم نظامی دارن، دارن فرمت نحوه عملیات رو دارن الان تبدیلش میکنن به یه مدل.
اتفاقا نکته خوبی گفت، من از همینجا میخواستم وارد بشم. نکن یه اتفاق مثل آرامکو، حالا رو آنتن گفتنش شاید خیلی خوب نباشه، ولی خب شاه سعودی در یکی از در دیدار با یکی از سران منطقه بعد از این ماجرا بهش برمیگرده، میگه که تقریبا کل تأسیسات نفتی ما از کار افتاد. یه کار به این بزرگی اتفاق افتاده، ببخشید رسانه اگر نبود هم انقدر باستاب به نظر من میداشت. حالا این به این معنی نیستش که من دارم یه مقدار کلی دارم میگم که اون جسارت، اون مثال گلدرش که میگی توی بخشی از این عمل کرد خروجی که میبینید به خاطر اصل ماجراست، نه به خاطر عمل کرد رسانه. زمینه که من منکر عمل کرد رسانه نیستم و یه وقت حرفم بد برداشت نشه، من برداشت شخصی به عنوان کسی که دارم 10 سال تو حوزه تحولات منطقه کار میکنم و مینویسم، امروز روایتی که جریان مقاومت موفق شده از جریان مقاومت تو ذهن اتفاقا اون توده ها و اون شخصیت ها و اون جریاناتی که ذیل اتفاقا مقاومت و همسر مقاومت هم هستن چند تا ویژگی داره. یکی این که شما فرسوده شدید، دو این که دیگه توان بازدارندگی تو مثل قبل نیست، سه این که هر موقع اراده بشه، بخش اول صحبتتون بود، هر موقع اراده بشه از هر زاویه ای ما میتونیم شما رو بزنیم و شما دیگه توان پاسخگویی قبل رو هم دیگه ندارید. اگه یک روزی مجلس رو میزدن شما پاسخ موشکی میدادید، نمیدونم اتفاقات بعدی و بعدی، امروز کار بزرگتری اتفاق میفته و شما نمیتونید کاری بکنید و مجموعه از این اتفاقات امروز تو ذهن مخاطب اینو گنجوندن که حالا خب اینا البته پیوسته باز اینجا میدان داره، یه اتفاقاتی هم داره تو میدان میفته که متفاوت با 3 سال پیشه با 5 سال پیشه. اینجا اتفاقا آقای دکتر من میخوام بگم که کار رسانه مقاومت خیلی سخت‌تر میشه و اینجا اتفاقا رسانه مقاومت باید برادری خودش رو به محور ثابت بکنه. اینجاست که تو باید بیای به قول معروف اون ضعف میدان رو با ترفندهای رسانه‌ای بیای پوشش بدی. اینجا اتفاقا نباید اجازه بدی که اگر ما در 2-3 نقطه به هزاران دلیل و تحلیل که ما خودمونم میدونیم چیه، ضعف‌هایی وجود داره یا فعلاً ملاحظاتی وجود داره، تو نباید اجازه بدی این رو مخاطب داخلیت ببینه، یعنی همسوی با تو.
چرا دوشو نباید ببینه؟ ببین اشکال الان اتفاقا من
خب احساس شکست میکنه، احساس ضعف میکنه.
نه نه نه، من نقدی که الان به فهمش شما وارد میکنم به پیوست عرایزم همینه. ببینید مخاطب با قهرمان و هیرو که طرف نیست. اشتباهی که تصور می‌کنیم باشه که باید محور مقاومت همیشه لااقل در برونداد رسانه‌ایش موفق مایشا تلقی بشه، این اشتباهه. چرا؟ چون اونجایی که یه ذره میدانی بخوریم و نتونیم جمعش کنیم، همه چیمون فرو میشکنه و میریزه پایین. اگر اینجوری بود ما نباید تو سوریه مثلا 9 سال می‌جنگیدیم، باید همون 9 ماه اول تموم شد میرفت دیگه. پس چرا 9 سال شد؟ یکی از علتاش این بود که خب اصلا برای خود ما هم تازگی داشت، برای خود محور مقاومت، برای رسانه هاش هم تازگی داشت. ببینید من هیچ وقت یادم نمیاد، برای خاطر شما بودید، ما اینها رو میدانی ما داریم میبینیم. وقتی که رو دیوار وزارت اونجا نوشتن در دمشق از شعب یورید اسقاط نظام، هیچ رسانه‌ای نتونست بدین رو تبدیلش کنه به اثبات نظام. 9 سال طول کشید اون جمله رو اسقاط بکنن اثبات، فقط یه کلمه رو 9 سال طول کشید عوض کنن. حالا اگه می‌خواستن خود جمله رو خب، یا اتفاقاتی که در خان تومان افتاد، اتفاقات وقس الهازا میخوام بگم. ببینید ما داریم صحبت از معدل تفوق میکنیم، نه از همیشه در واقع برتر بودن و تفوق داشتن. اصلا این اشتباهه. چرا؟ چون مخاطب میگه آقا مگه میشه تو همیشه موفق باشی؟ اگه موفق بودی که الان یه دونه اسرائیلی نبود تو منطقه میبود، یه دونه عربستانی نباید تو اصلا نباید این اتفاقات میافتاد. ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ ما داریم از مسیر تکامل رسانه ها در چگونگی پیوند با میدان صحبت میکنم.
من مشکل ندارم.
خب عرض بنده هم الان همینه. ببینید من دیدگاه خودم رو عرض میکنم، مهم نیست ما چقدر ضربه خوردیم، مهم نیست رسانه چقدر توانسته است این رو روایت درست ازش بده یا نده، مهم این است که الان بعد از قریب به 70 سال ما تاریخی نگاه میکنیم به این بحث منطقمون، حالا خیلی عقبترش نمیخوایم
دیگه، خیلی میخواید میانگین و معدل بگیم،
ما میگیم در قریب به این 70 سال ما در جایی قرار گرفته ایم که به رغم همه کمبودها، به رغم همه نقصها، در معادل اون حد اکثری که در مقابلمون قرار گرفته الان قابلیت هماوردی وجود داره.
رسانه رو فرمایش می‌کنید؟
من دارم فقط حوزه رسانه رو میگم. خب مدد رسانه کجاست؟ رسانه خودش پیوسته، رسانه هیچ وقت علر رأس نمیتونه عمل کنه. رسانه ای که خودش پیوسته میدان است الان تونسته به یه نقطه‌ای برسه که فاصلش رو با قرائت صحیح از میدان کمتر کنه. نمیگیم تونسته به صفر برسونه، بله ما همچنان در حوزه مقاومت مثل امریکایی ها خبرنگار جنگ نداریم که پیوست شده باشه به سرباز 0 تا 100 رو بره بیان کنه و اصلا همچین ادبیاتی هنوز شکل نگرفته،
همچین آدمی تربیت نشده،
اصلا ادبیات شکل نگرفته، آدم پیشکش. اما در نهایت وقتی میگیم رسانه های حوزه محور مقاومت و حوزه شناختی اینقدر تونستند فائق بیان که بندر بیروت، ببین دکتر شما میدونی 1 دهه قبل یه دونه ترقه اونجا میترکید، بحران غیر قابل فروکش بود، لااقل رسانه به جایی رسیده که بندر میره رو هوا و خیلی اتفاقات دیگه تو عراق، تو همین عراق که شما متخصصشی، شما تو عراق میدانی بودی، اما الان همچنان داره انتخابات برگزار میشه با همه نداشته هاش.
من این نکته بیان تایید فرمایشتون تو این که آره بله شون، یعنی میگی که خب رویترز 8 یا 9 دهه سابقه داره دیگه، و حالا اون به اون ستا خواهر دیگهش و برادر دیگهش که حالا من بحث اصلا سر این نیست، تو این که اصلا کسی ادعایی نداره، خب اون 8-9 دهه داره کار میکنه، شما حرفه‌ای 2 دهه دارید کار میکنید، بیشتر یکم حرفه‌ایش که تشکر
بشه گفت
آره دیگه، بخواید مسامحتا بگید حرفه‌ای و اینها،
خیلی دهه رسانه‌ها 1 دهه المسیر
آره. خب
الان 1 دهه
کل من که میانگین دیگه، میانگین نگاه میکنم و ولی خب بله امروز در حوزه رسانه‌ام یک زمانی در کف خیابون در واقع قتل عام می‌شده و اصلا کسی تو دنیا نمی‌فهمیده، و امروز خب رسانه بالاخره اینو بی‌تعارف میشه گفت، بالاخره یک بلوک رسانه‌ای شکل گرفته، با تعاریف آکادمیک از بلوک داریم، یه بلوک رسانه‌ای شکل گرفته. من ماجراهای 2014 رو مثال می‌زدم که داعش در یک عملیات برق‌آسا اومد کل در واقع 1/3 خاک عراق رو گرفت، من مقاله چون اشاره کردید بحث عراق رو، بغداد از لحاظ روانی فرو پاشید،
بله.
سیاستمدارا دنبال این بودن که کجا برن پناهنده بشن و مردم هم باورشون شد و یه چیز شبیه همین فضای فیلم مختار که وقتی میخواستن یک شهر رو قبلش بگیرن، دقیقا همین فضا رو کف میدان دیدیم ما و فرو پاشیده بود، همه فرو پاشید. اون موقع رسانه مقاومت ما چیکار کرد؟ اومد وارد میدان شد، گفت آقا این الان تو کانال تلگرامیش داره میگه که من فلان جا هم، سری این بخش سیار، این ماشین های چیزی چی بهش میگه
اس ان جی
با خبرنگار میرفت اونجا، تابلو رو نشون میده، گفت اینجا مثلا بعقوبه است، منم اینجا وایسادم کسی نیست، یا مثلا هر در واقع دایی صورت میگرفت. و ما اتفاقا رسانه مقاومت تو ماجرای داعش، رسانه داعش رو از بغداد دور کرد نه میدان.
ساعت 24:01 صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای حسین افراخته کارشناس رسانه و پژوهشگر سیاسی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت در ایجاد فرایندهای ذهنی و میدانی هم در مقاومت و هم در محور ضد مقاومت.
آقای دکتر داوودی، یه اشاره داشته باشیم به نقاط قوت و پاشنه‌های جریان مقاومت برای همون حوزه اقناع و شناخت که نکته مهمی هم هست به عنوان جمع‌بندی نهایی بحث.
ببینید، ما در حوزه رابطه بین مقاومت و حوزه علوم شناختی با محوریت رسانه، ما با سایر حوزه‌هاش واقعا کاری نداریم، چون در حد اندازه لااقل بنده برای تو صحبت کردنش نیست. میگیم که رسانه‌های امروز رسانه‌های سوپر اینتراکتیون. اگر وارد حوزه این سوپر اینتراکتیو بودن رسانه‌ها در همه حوزه‌ها، چه ماهواره‌ای، چه مکتوبش، چه در واقع مجازی طورش در واقع بشیم، سه تا اصل رو باید مد نظر قرار بدیم. یک، اصل توانمندی در رسیدن به تفوق میدانی. میدانی که عرض می‌کنم باز منظور میدان رسانه‌ای است. نکته دوم، میزان اراده برای رسیدن به یک همچین تفوق و یک همچین اتفاقی است. و نکته سوم، میزان پذیرشه. بعضی وقتا توانمندی وجود داره، اراده هم وجود داره، پذیرشه نیست که میرسه سمت مخاطب. بعضی وقتا پذیرشه هست، اراده هست، خب توانایی وجود نداره، حالا باید مجهز و مسلح بشن به خیلی از دانش‌ها. بعضی وقتا توانایی هست، پذیرشم هست، اراده وجود نداره. یعنی هر کدوم از این معادلات میتونه یک نقیصه ای در این حوزه باشه. اون چیزی که میتواند اینجا یک میونباری تلقی بشود، بهره‌مندی از علومی است که اینها در قالب شناختی میتونن مسیر رو کوتاه کنند، یعنی تکنیکال شدن رسانه ها، نه لزوما تئوریکال شدنشون.
آقای دکتر افراخته، در خدمت شما هستم.
منم اگه بخوام با ما جمع‌بندی عرض کنم، این که اولم این که رسانه مقابل تکلیفش رو بدونه که الان اولویتش چیه. با این فضایی که حالا من تو بخش قبلی عرضم گفتم، وای دکتر من فکر میکنم الان اولویت اصلی رسانه مقاومت مخاطب همسو اتفاقه. ما الان باید مخاطب همسوی خودمون و همراه خودمون رو دریابیم سادش، و حواسمون باشه از دستش ندیم، چون تحلیل میدانی و سیاسی تحولات به ما میگه که این روند شاید باعث بشه که این روندی که الان توش هستیم تشدید خواهد شد و ما در حوزه‌های مختلف تحت فشار بیشتری قرار خواهیم گرفت و ضربات بیشتری خواهیم خورد. اینجا اتفاقا باید رسانه بیاد اون واقعیت میدان رو دوبل به مخاطب نشون بده. باید امروز اینجا در واقع من اون جمله رو برای چندمین بار دارم تکرار میکنم، باید اینجا برادریش رو ثابت بکنه با این اولویتی که عرض کردم. اول مخاطب خودی، و اگر انقدر قدرتمند بود بعد از دو دهه و موفق شد که حرکتی انجام بده، اون موقع بره سراغ مخاطب غیر خودی. چون بالاخره ما باورمون اینه که یه سری از این اتفاقات که داره تو منطقه میفته، ما در موضع حق مطلقیم. یعنی هر انسان آگاه و بیداری باشه میپذیره که آقا اینه واقعیت. اونجا اتفاقا به نظر من اگر رسانه ما انقدر قدرت داشته باشه که همون آینه شفاف واقعی باشه، یک بخش از مخاطب مقابل رو هم میتونه آگاهش بکنه. نکته دومی که حالا من یه اشاره‌ای توی عرضم داشتم، این که میدان شما در خیلی جاها آفندیه ولی به پیوست رسانه‌ای آفندی نداره. شما میدانتون یه کاری میکنه، رسانه‌تون نمیتونه پیوست تولید بکنه. دیگه وقتشه که رسانه مقاومت یه فکر اساسی تو این زمینه بکنه، که اتفاقاً یکی از راهاش همون فرمایشی که شما داشتید، چیزی که در دنیا تجربه شده و جواب گرفتن. امروز یه مقدار من احساس میکنم اتاق فکرهای جدی حالا از جنس اندیشکده، نه اینکه حالا واقعا دوباره یه گروهی برن مجبور پول بدن یه سری اندیشکده را بندازن و ارتزاق کنن، نه، از جنس کار اندیشکده ای. این به این معنی که اتاق فکر وجود نداره، وقت برای مخاطب سو تفاهم نشه، ولی از اون جنس کار در واقع فنی که داره اتفاق میفته، که امروز وقتی یه اتفاقی تو هر گوشه دنیا میفته، اون مفاهیم کلانش برای در واقع رسانه غربی دیگه تکلیف روشنه. تکلیفش رسانه شما در مفاهیم کلان اون رویداد روشن نیست. طالبان خوب است یا بد است؟ طالبان رو حمایت بکنیم یا نکنیم؟ جبهه پنجشیر با ماست یا علیه ماست؟ ما باید یه سردرگمی در مفاهیم کلان در یک رویداد بزرگ برای رسانه‌های ما هم وجود داره. شما یه رصد کلام می‌کنی، رسانه‌های خودتون رو می‌بینی هر کی حرفی زده، و مخاطب شما اینجا حداقلش اینه که دچار در واقع آشفتگی میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر داوودی، آقای دکتر افراخته و شنوندگان محترم میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01 که ما رو همراهی کردین. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت می‌شنوید. Thank you.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت میکنیم، کلماتی که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پشت سر هم ردیف شدن و لشکری از کلمات رو ساختن به اسم ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی، ادبیاتی که با تلاش شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ما را به یک مکتب رسانده است به اسم مکتب حاج قاسم سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این برنامه در خدمت جناب آقای حسین سیامی، یکی از شاعران خوب کشورمون هستیم. آقای سیامی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام، ادب و احترام و ارادت خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای سیامی، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی خیلی در مورد ادبیات مقاومت در فضای ادبی کشور ما صحبت شد. چه اتفاقی رقم خورد که ما شاهد یک جنبش عظیم بودیم از طرف شاعران و نویسندگان کشورمون؟ این جنبش هم هیچ ربطی واقعا آقای سیامی به هیچ تفکری، به هیچ ایدئولوژی خاصی نداشت و ما شاهد این بودیم که خیلی از نویسندگانی که حالا در جامعه ما به عنوان نویسندگان روشنفکر حتی اینها رو میشناسن، وارد گود شدن و در این حوزه قلم زدن. خیلی از شاعران در این حوزه قلم زدن. چه اتفاقی رخ داد آقای سیامی در فضای ادبی کشور؟
درست، یه مقدمه خیلی کوتاه من عرض بکنم. عموما وقتی یک سری اتفاق میفته در جامعه، الان با توجه به اینکه در واقع سرعت انتقال حوادث و اتفاقات بیشتر شده و طبیعتاً عکس العمل هم سریع‌تر شده، تو 10-15 سال اخیر این اتفاق افتاده است که هر اتفاق خیلی خاص و ویژه‌ای که افتاده و تأثیرگذار بوده روی عموم جامعه، معمولا پیش قراول همه جامعه شاعرها اومدن وارد شدن و تو این عرصه اون رسالتی که به دوششون بوده رو انجام دادن.
بله.
بهتون بگم شاید این لزومن ربطی به حتی ماجرای حاج قاسم هم نداشته باشه.
درست.
قبل‌تر از اون تو ماجرای شهدای قواس اگه خاطرتون باشه،
بله بله دقیقاً
اتفاق افتاد و خیلی از آدمایی که حتی شاید از نظر ظاهری وقتی ما تو مجامع ادبی و شعری می‌دیدیمشون خیلی هم وابستگی به این جریان فکری مثلا اصلا. شهادت و انقلاب و اینها شاید علی ظاهرشون نداشته باشن، اما اونجا برای شهدای قواس خیلی ها کار انجام دادن.
بله دقیقاً.
نه فقط تو حوزه شعر، اصلا کلاً هنر اومد پای کار شهدای قواس و خیلی بروز کرد، به حدی که خود حضرت آقا من خاطرم هست که سال بعدش این رو به عنوان یکی از مزیت‌های شعر انقلاب مطرح کردن که وقتی یه حادثه‌ای به وجود میاد، اولین کس‌ها که عکس العمل نشون میدن پیش قراول‌های حوزه فرهنگ شاعرها هستن. برای حاج قاسم این که چرا برای حاج قاسم این اتفاق افتاد و شاعرها اینقدر پای کار اومدن یه مسئله است.
بله.
یه بحثی که اون برمیگرده به شخصیت و بعد شخصیتی